بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به نبی رحمت و خاندان مکرم ایشان. آیات سوره شریفه محمد صلوات الله و سلام محضرم بارکتون تقدیم می شود و آیاتی که تا الان خوانده شد، آیه‌ای که امشب گفتیم، آیه 16 هم به انشاءالله آیات بعد از آن. همان گونه که استحضار دارید، حضرت پروردگار تقابلی رو و تناظری رو در این سوره مبارکه آن با آن رقم میزند. یه وصفیست، توصیفیست، اشاریست به مؤمنان، یه توصیف و وصف و اشاری به کافران. این تقابل و تضاد رو در دو جبهه حق و باطل آن با آن مطرح می کند، در دنیا، در جهان آخرت، در عملکردها، در اخلاقیات، در روشها، منشها. به همین خاطر همان گونه که شب اول گفتیم، این سوره واقعا فوق‌العاده است به این جهت و این شکل. خب با این ترتیب در قرآن منحصر است این سوره مبارکه که از ابتدا تا انتها این چنین است، نمانند بعضی از سور که پاره از آیات اون چنین حالتی رو دارد. و دیشب هم ملاحظه فرمودید یه سری به جهان آخرت زده شد و مثال اون کسانی که مثال اون بهشتی که خداوند جناتی که وعده داده است به متقین، ملاحظه فرمودید اون چهار نهر رو خوندیم. آب اون چگونه، شیر به چه کیفیت، خمر اون چه معنا دارد، شراب بهشتی برخلاف اون که در دنیا عقل رو می پوشاند، تحیر و حیرانی و شعف و وله می بخشد به انسان. این همان می می شود که به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید. بچه دنیاوی اون یه چنین چیزی خواهد بود. بنگاه نهر چهارم از عسل و بعد هم لهم فیها من کل ثمرات. تمام ثمرات برای اینها مهیاست و آماده. من فقط همین جمله رو اضافه می کنم و در ادامه هم که مغفرتی از سوی پروردگار است. آیا اینها، این متقینی که این چنینند، مانند اون کسی است که خالد در دوزخ و نار است و سقو ما ان حمیما و خورانده می شود و نوشانده می شود به او ما و مایع حمیم گداختهی که حد و اندازه ندارد و تکه تکه می کند. فقط امعاهم، تکه تکه می کند تمام امعا و احشا و آنچه در درون به اصطلاح وجود این هاست. و اون جمله این است خدمت عزیزان، گفتیم و تمام محضرم بارکتون به ادامه بحث و از آیه بعدی پیگیری می کنیم. این نهرها در حقیقت نیست مگر آنچه اهل ایمان و تقوا در دنیا عمل کردند. اگر خمر است، اگر عسل است، اگر شیر است، جلوه اعمال صالح این هاست. صداقت هاست، امانت هاست، وفاداری هاست، مردمداری هاست، عدالت این هاست، عبادت این هاست. اونچرا که خداوند سبحان مطرح می کند، همونطور که در ناحیه شر و عمل قاصدون فکانو لجهنم حطبا، ظالمان سوخت جهنمند و جهنم سوخت بیجی ندارد مگر از وجود خود انسان ها. و تقو النار التي وقودها الناس والحجاره، جهنم می سوزد، نه اینکه خبر از هیز و مزغال نبود، چیزی از بهر اشتعال نبود، ذات شقیش هر کسی می سوخت قصه این است که هر انسانی در دوزخ با آتش اعمال خود می سوزد و عقوبت اخروی نیست مگر جلوه آن سوی اعمال انسان ها. اون طرف قضیه همین چنین است، این نهرها نیست مگر آنچه در دنیا انسان ها جاری کردند و اون روز دارن ثمرات اون رو می برند و می خورند و لذت اون می نوشند و بهره مندند. خب این پایان عرض دیشب آیه 15 هم و من هم من یستمع الیک، و از ایشان کسی است که یستمع الیک. خب به ظاهر این من هم ضمیر من هم برمیگرده به این کسانی که الان قبلا بودن دیگه، کافرین دیگه، از کافران کسانی هستن که یستمع الیک، استماع به تو میکنند، یعنی میان در محفل تو، در بحث تو، در بحث تفسیر تو، در به اصطلاح کلاس درس تو و سخنرانی تو می نشینند. حتی از آخر جومن اندج، اما هنگامی که خارج می شن از مجلس و برون می رن، قالو للذین اوتوا العلم، به اونها که از این محضر تو به اونها علم داده شده است، یعنی مؤمنان خواهم گفت این رو، می گویند مازا قال آنفن، چی گفت الان؟ ما که چی نفهمیدیم. مازا قال آنفن؟ اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم، اینها کسانی هستند که خداوند قلبهای اینها رو پلم کرده است و بسته است و انسداد ایجاد شده است و اینها کسانی هستند که تابع احوا و هواها بودند. این ترجمه ساده آیه شریفه. حالا مرور میکنیم از ابتدا. این که فرمود و منهم من یستمع الیک، اگر این مراد کافرانی باشد که صد عن سبیل الله میکنند، مراد اون کافرانی باشند که ستیزه و جنگ و حرب با پیامبر دارند، اینها تو مجلس پیامبر نمی آیند و کاری به مجلس پیامبر ندارند. اگر گزار هم کنند، یجعلون اصابعهم فی آذانهم، یقینا دست به گوششون میگیرند که اصلا نشنوند. پس مراد از این منهم اون کفار حربی نیست. به همین خاطر مفسرین با تمام قرائن میگن اینجا وجه مشابهت بین یه گروهی است که در حقیقت کافر دارن با این کافرانی که در این آیه شریفه مطرح شده است. و این کدوم گروهن که در درونشون کفر است اما به ظاهر محضر پیامبر میان و حضور پیامبر رو هم درک میکنن؟ مسلم خواهید فرمود اینها گروهی هستند که باطنشون کفر است، ظاهرشون ایمان. میشن چه کسانی؟ منافقان. یعنی اون کسانی که ابطان و کفر میکنن به اظهار و ایمان، درونشون کافرانه است اما برونش ادعای ایمان دارن. متاسفانه این خط سوم شد. بعد از خط اول ایمان و دوم کفر در مکه مکرمه، هنگامی که مسلمانان پا به مدینه گذاردند، امتیازات جامعه اسلامی، مواهب و مزایایی که وجود داشت شکل گرفت. خب یه گروهی هم میخوان برخوردار و بهره‌مند باشن، در میان مسلمانان باشن، اما هیچ اعتقادی به پیامبر و مکتب او هم ندارن. چاره نیست الا اینکه پوشش ایمان بزنن، خودشون رو در میان مؤمنین جا بزنند تا از این مطالب و مباحث استفاده کنن اما بر کفر خیش هم استمرار داشته باشن و اگر بتوانند در صحنه‌های مناسب نیش‌ها، زخم‌ها و صدمات خودشون رو و خنجر از پشت رو هم بر پیامبر و اسلام وارد کنن. این داغ بزرگی است که در مدینه ایجاد شد عزیزان. در مکه دیگه یا زنگی زنگ یا رومی روم، یا مسلمان بودن مردم یا کافر بودن. اسلام امتیازی نداشت جز تازیانه، اسلام امتیازی نداشت جز تحریم اقتصادی، جز محاصره اقتصادی، جز مشکلات اینچنین. لذا بالاخره اینجا حاجت به نفاق نبود، اما وقتی در مدینه امتیازات شروع شد، اینجا دیگه نفاق هم شکل خودش رو پیدا کرد و حزب نفاق هم آغاز شد. بنابراین میخورد که این کسانی که پیامبر مطرح میکنه از منافقین باشن. منافقینی که در این حال اینها کافرن در حقیقت. لذا گاه خداوند به منافقین در قرآن کافر هم میگه. و من هم من یستمع الیک، از اینها کسانی هستن که میان استماع میکنن، پای بحثتو مینشینن و گوش میکنن. حتی اذا خرجوا من عندک، تا اینکه سخن به پایان میرسد و بعد هم برون می آیند، خرجو من انده، خارج می شند. قالو للذین اوتو العلم، میگن به اون کسانی که اوتو العلم، اینها، این کافرین منافق، به اوتو العلم می گویند. اوتو العلم یعنی اون کسانی که علم داده شده است به اینها. مراد کیه اینجا؟ مؤمنین. خداوند به جای اینکه کلمه مؤمن رو به کار ببره در مورد اینها، دارندگان و داده شدگان علم یاد میکند. این خیلی نکته مهمی است. انشاءالله میرسیم فردا شب خدمت دوستان، چقدر هم مناسبت دارد انشاءالله اون آیاتی که برسیم فردا شب با مناسبت فردا شب که فعلم انه لا اله الا الله، پیامبر علم بلا اله الا الله داشته باش، عالم بلا اله الا الله باش، نه قائل بلا اله الا الله. گفتن لا اله الا الله چیزی است، اما دانستن لا اله الا الله هزار چیز است. اون چه مهمه علم بلا اله الا الله و توحید است، نه صرفا بر زبان جاری کردن کلمه توحید، که حالا انشاءالله فردا شب توضیح خواهم داد محضرم باره که دوستان. اون چه در ایمان عزیزان مهم است، ایمانی است که مبتنی بر علم و آگاهی باشد. علت تزلزل ایمان بسیاری از مؤمنان در طول تاریخ چیه؟ چون ایمان اینها مبتنی بر معرفت و علم نبوده است. اینها یه ایمانی داشتن به تعبیر ما شناسنامی، اینها یه ایمانی داشتن سطحی و قشری، اینها به عمق ایمان نرسیدن، آگاهی مؤمنانه نداشتن. لذا میبینید بعد از یه عمر طولانی باز هم یه شبهاتی رو مطرح میکنن، یه چیزایی تو ذهنشونه که موجب تعجب و تأسف میشه برای انسان. باز هم میبینید اینا هنوز روی مسائل سطحی و ابتدایی مانده اند، به دلیل اینکه این ایمانشون ریشه در خاک نکرده. درخت ایمان ریشه های عمیق ندارد، این سطحی است. لذا بادی هم اگر بوزد که تند باد باشد، احتمال سقوط اون وجود دارد که این دیوار ایمان فرو ریزد متاسفانه. و فراوان میبینیم گاه این رو در طول تاریخ، دیروز و امروز. به همین خاطر خداوند فرمود قالوا للذین اوتوا العلم، اونهایی که علم داده شدن، یعنی مؤمنین دارای علمند. و فعل مجهول هم به کار برده میشه، نشان میده که بالاخره اگر انسان به درستی در وادی علم پا بگذارد، در وادی ایمان پا بگذارد، خداوند سبحان علم را هم برای او آسان میکند، اسباب آموختن را هم براش فراهم میکنه. اگر صادقانه و جدی در مسیر ایمان باشه انسان، پلکان ایمان رو طی کنه، میرسه به اون جایی که به مراتبی که اتقوا الله و یعلمکم الله، خدا هم معلم او باشد، علم هم بیاموزد، به ویژه های بسیار، به شکل های بسیار ویژه و بهتر، که حالا انشاءالله در ادامه همین آیه خواهم گفت خدمت دوستان در ادامه همین بحث امشب. قالوا للذین اوتوا العلم، حالا این منافقان کافر چی میگن به این مؤمنان؟ میگویند که مازا قال آنفن، جمله ایست که ترجمهش مشکله، یعنی خیلی سخیفه، خیلی با توهینه، خیلی گستاخانه است. مازا قال آنفن، چی گفت؟ فاعل این قاله کیه؟ پیامبر. مازا قاله، چی گفت؟ قاله، هیچ نه حرمتی، نه اسمی، نه کرامتی، چی گفت اون آقا؟ مازا قاله آنفن. آنفن از ماده انف میاد، انف یعنی بینی، به دلیل این که انسان وقتی بالاخره حرکت میکنه، اولین جزء بدنش که از خودش جلوتر حرکت میکنه کجاست؟ بینی انسانه. یعنی شما اگر کسی رو بخواید ببینید، به زودی بینی اون رو میبینید. لذا کلمه آنفن در لغت عرب یعنی آنن، یعنی از ساعه، یعنی به زودی، همین الان. مازا قال آنفن، چی گفت الان؟ از جلسه بحث پیامبر بیرون آمدن، از سخنرانی پیامبر خارج شدن، رو میکنن به مؤمنین میگن مازا قال آنفن، چی میگفت الان؟ خب این مازا قال آنفن دو معنا میتونه داشته باشه، یعنی اینکه به تمسخر و استهزا میگن، یعنی چی میگفت، چیزی نبود که اینا که مطلبی نبود. ممکنه این باشه مرادشون، یعنی جنبه استهزا و تمسخر دارد. یا نه، معنای دوم، اینا نشستن در این انجمن اما هیچ فهمی از سخن پیامبر نداشتند و نکردند، چیزی ملتفت نشدند از اون عظمت سخن پیامبر، زیبایی کلام پیامبر، و هیچ مطلبی در جانها و دلهای اینها نفوذ نکرد. این دو احتمال هست، مازا قال آنفن. به همین خاطر هر دو رو مفسران نظام گفتن. اما با توجه به ادامه آیه شریفه که الان با هم بررسی میکنیم، به نظر من میاد که معنای دوم مراده، یعنی اینها اومدن نشستند اما به دلیلی که میخوانیم هیچ فهمی از سخن پیامبر نکردن که نعوذ بالله منها، پناه به خدا میبریم از چنین حالتی که برای انسان دست میده. حالا بررسی میکنیم. اینها گفتن مازا قال آنفن. خب آیا در سخن پیامبر مشکلی بود؟ محتوای کلام نبی مکرم وحی است و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. داره وحی خدا رو مطرح میکند. سخن الهی است. اگر شرح و بسطی هم دارد لتبین للناس ما نزل الیهم، تبیین وحیه. یعنی پیامبر داره چی میکنه؟ تفسیر کلام خدا میگوید با اون علم نبوت، البته نه با منطق و بیان ما امثال خرده پاهایی چون ما. پیامبری که قرآن بر قلبش نازل شده داره حالا ابعاد مختلف رو برای مردم و جامعه تبیین میکنه. یا عین وحی سخن پیامبر یا شرح و بسط وحی است. چیز دیگه پیامبر نداره که بازگو کنه. بنابراین از جهت این که سخن پیامبر دشوار باشه و سخت باشه که بعد اینا بگن مازا قال آنفن، خیلی سنگین بود مطالب، ما نفهمیدیم، نه، به دلیل این که مطالب هیچ صعوبت و دشواری نداره، کاملا مشخص و روشن است. لناس، خداوند برای ناس فرستاده است. اینو مردم باید اگر اون زمینه های لازم رو در وجود خودشون ایجاد کنن و موانع رو بردارن، متوجه میشن، مرتبط میشن، رابطه برقرار میکنن با مطلب. و به لحاظ شیوه گفتن هم میدانیم ان بن البیان للسحر، چون ساحران سخن میگوید پیامبر، به لحاظ عذوبت و شیرینی چنان روان سخن میگفت پیامبر که میگفتن ساحر است، چون سحر البیان داره، سحر کلام داره، هیچ پیچیدگی، قلق و دشواری در سخن پیامبر وجود نداشت. بنابراین مشکل نه به لحاظ محتوا در کلام پیامبر است، محتوا خیلی عالی، روان، مورد نیاز انسان، خواسته ها و همه اون چه که انسان در شیوه زندگی حاجت به اون دارد، به لحاظ عقیده، به لحاظ عمل، به لحاظ رفتار، به لحاظ گفتار. و شیوه آموزش معلم هم فوق العاده زیبا، فنما یسرناه بلسانک، با یه سهولت و یسری مطالب بازگو میشه از زبان این پیامبر. پس مشکل در کجاست که اینها میگن مازا قال آنفن، هیچی نفهمیدیم؟ چی شد که اینها هیچی نفهمیدن؟ چی میشه که انسان مطالب حق رو نمیفهمد؟ چگونه انسان تحلیل و درکی از حقیقت ندارد؟ باید ادامه آیه شریفه رو بررسی کنیم. چرا، چه اتفاقی افتاده است برای اینها که اینها به این محرومیت و بسا ممنوعیت از ارتباط با سخن پیامبر رسیدند؟ علت اینه که اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم، اینها کسانی هستند که خدا قلبهای اینها رو طبع کرده است. خب سطحی معنا میکنیم، خداوند قلبهای اینها رو پلم کرده، بگید بسته است. کلمه فرانسوی نگیم، بگیم خدا قلبهای اینها رو منسدش کرده است. اینطوری بگیم خدمت دوستان. توضیح این آیه شریفه به مقداری که لازم باشه عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. استحضار دارید مانند همه جا در قرآن، اینجا هم مراد از کلمه قلب مرکز ادراکات انسان است، جان و روح انسانه، نه قلب مادی و عنصری، که هیچگاه در قرآن این قلب مادی و عنصری ما ذکر نشده و چیزی به این نسبت نداده شده. قلبی در اینجا مطرح است که لهم قلوب لا یفقهون بها، اینها قلب دارن اما فقه نمی کنن با قلبشون، فهم نمی کنن با قلبشون. پس بنابراین قلب در قرآن مظهر چیه؟ مکان و به اصطلاح اون عامل جایگاه ادراکات و فهم و درک انسان است، یعنی جان و روح انسان است. مراد از قلب در قرآن کریم چیزی جز این نیست. خب حالا وقتی میریم سراغ قلب در قرآن، میبینیم حالات قلب، ویژگی های قلب، خصوصیات قلب چقدر زیبا گفته میشه. گاه خداوند از قلبی سخن میگوید که این جان و دل چقدر روان است، چقدر زلال است، چقدر نفوذ پذیر است. تعبیری که به کار برده میشه در اینجا لینته، ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، خشوع قلب خاشع، قلب لین، یعنی جان و دلی که حقایق در او مانند آب روان جاری میشود، درک میکنه، چشمها، گوشها، مداخل ورودی میگیره این حقایق رو میده به جان و روح انسان. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک که کان عنه مسئولا، مجاری ورودی اطلاعات رو میده به جان و روح انسان و اون هم دریافت میکنه. این میشه قلب لین، قلبی که لینت داره، قلبی که خشوع داره و دریافت میکند حقایق و مطالب رو، به دنبال اون هم شکل میگیرد شخصیت انسان از این دریافت ها. بالاتر میرسیم، اوجش رو میبینیم، زیبایی کامل قلب رو میبینیم، قلبی رو در قرآن میبینیم که خداوند این قلب رو سالم و سلیم معنا میکنه. کلمه سلیم بر وزن فعیله، مبالغه در سلامت است، اوج سلامت رو مطرح میکنه. قلب سالم یعنی چه؟ یعنی اون جانی که وظائف خودش رو به درستی انجام میده. اگر یه عضو ما به لحاظ فیزیولوژی مریض بشه یعنی چی؟ یعنی اختلال پیش اومده دیگه، اون کارکرد خودش رو نداره. الان دستگاه گوارش کار خودش رو نمیکنه، این میشه مرضی است اینجا. چشم کار خودش رو نمیکنه، این مرضیه و انحرافیه. وقتی جان و روح انسان کار خودش رو نمیکنه، کار روح چی بود؟ فهم، فقه، درک، دریافت، رشد. وقتی این کارها انجام نمیشه در وجود انسان، این قلب میشه مریض. بعد فی قلوبه مرض، این مرض داره. اما اگر قلبی دریافت‌ها و ادراکات کامل داره، درست داره عمل میکنه، به تعبیر عامیانه مثل تکتیک ساعت داره کار خودش رو انجام میده، این میشه قلب سلیم. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. فردای قیامت هیچ کی از مال و ثروت دنیاش خیر نمیبیند مگر اون کسانی که با قلب سلیم در پیشگاه خداوند در قیامت حاضر شدند. این قلب سلیمه که میبینید همه فواید و منافع مال قلب سلیم است. حالا این قلب، این جان انسان دچار مشکلات میشه عزیزان. یعنی دیال اون مراحلی که گاهی به تفصیل گفتم، فقط اسم میبرم منظر مارکتون. گاه این حجاب چهره جان میشود غبار تنم. این جان و روح انسان کدر میشه، مثل این شیشه‌ای که بخار گرفته دیگه، اون طرف رو نمیبینید. روی این قلب یه پوشش‌هایی میاد، یه زنگ‌هایی میاد که این زنگار نیست مگر از عصیان و تمرد از فرمان خداوند، پرداختن و پیروی از شهوات که الان خواهیم خواند و امیال و وقف کردن وجود به خور و خواب و خشم و شهوت. شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. وقتی انسان تمام همش اون میشود که بپردازد به غضب و شهوت، نتیجه آن میشود که روی این قلب ابتداعا زنگ میگیره، زنگار میگیره. بعد این زنگارها دیگه مانع میشه که این قلب درست کارش رو انجام نمیده. مشکلات اول بیماری جان و قلب شروع شده است. این اون حالتیست که خداوند از اون تعبیر به چه میکنه در قرآن؟ رین، رین، کلا بل ران علی قلوبهم. میگه اینها قلباشون رین داره، رین این زنگ، یعنی زنگار. اینها قلباشون زنگار گرفته است. گاهی این ابیاتی در ادبیات فارسی است که ما متوجه نمیشیم، یعنی مگر برای کسی که آشنای با ادب نباشه معنی نداره براش. روزگار را اینه را محتاج خاکستر کنند. یعنی چه؟ روزگار را اینه را محتاج خاکستر کند. چیزی کسی از این شعر میفهمه معناش چیه؟ بله، اگر کسی آینه شناس باشه در عصر شاعر و در دوران سبک هندی متوجه میشه که چی داره میگه این شاعر. خب در گذشته آینه را از آهن میساختن، فلز رو صیقلی میدادن، بعد میشد آینه. بعد خب این میمون ترکیب میشد، این آهن FE با اکسیژن به اصطلاح جاری در فضا اکسیداسیون میشد، اکسید فرو میشد، زنگ آهن میشد. بعد می اومدن با خاکستر این رو میزدادن، پاکش میکردن، باز جلا پیدا میکرد. روزگار را اینه را محتاج خاکستر کند، اینطوری پاکش میکردن. این زنگ قلب انسان رین میگیرد، قرآن میگوید عزیزان. این مرحله، این رین رو یا پاک میکنند انسان ها، غمازی میکنن، پاکش میکنن، یا نه، اگر پاک نکردن غلظت پیدا میکنه، غلیظ میشه، بعد پوشش کاملی میشه بر روی قلب، میشه کنان، میشه غلف به تعبیر قرآن، غلاف میگیرد روی قلب و جان انسان رو. بعد نفوذ به قلب مشکل میشه، مطالب حقایق به خورد کسی نمیره، بعد به خورد این انسان نمیره. حالا اگر این شدت پیدا کرد، این غلاف و پوشش دیگه غالب شد بر قلب، حالت سختی و انجماد به روح انسان دست میده. این حالت اسمش چیه؟ قساوه. ثم قست قلوبهم. قرآن میگه فویل للقاسیت قلوبهم عن ذکر الله. قلب قساوت پیدا میکنه، سنگ میشه، سنگ دل میشه انسان، دیگه هیچ تأثیری ندارد، عواطف و احساسات و ادراکات و اینها کاری نمیکنه برای وجود انسان. اگر از این مرحله گذر کرد به جایی میرسد که خدا تبع و ختم میکنه. دیگه به تعبیر این آیه این شریفه تبع الله علی قلوبهم، یا به تعبیر آیات که دیگه اوج رو ذات حق اینطور مطرح میکنه، ختم الله علی قلوبهم، خداوند بر قلبشون ختم میکنه. گاهی در توضیح کلمه وقتی اشاره کردم، در گذشته ما دو نوع نامه داشتیم، یه نامه های سرگشاده، نامه می نوشتن به یک بزرگی نمی بستن، سرگشاده که هر که می خواد ببینه ببینه، ما گفتیم و پشم ایستادیم. اما گاهی نامه ها سرگشاده نبود، اینها سربسته بود. نامه ها اینا منشره می گفتن، اون نامه های اولی رو، این دومی رو نه، این منشره نبود، باز نبود، این بستیده و پیچیده شده و ملفه بود، بسته شده بود. وقتی نامه رو تموم می کردن، به اصطلاح به پایان می رساندن، می ذاشتن این داخل یه چیزی برای اینکه کسی دست نزنه. اینو چه می کردن؟ این رو مهر و موم می کردن، یعنی مهرشون رو که گاه روی انگشترها قرار داشت می زدن پای این مطلب یا روی نامه با موم، موم هستن، این با موم می زدن که دیگه کسی نتونه موم رو بشکنه. اگر موم رو بشکنه متوجه میشه تصرف شده و دست زده شده. خب بعدها که بعد به شکل دیگری پیدا شد، به جای موم لاک آمد، مهر رو لاکش میکردن، لاک و مهرش میکردن. بعد دیدن بهتر اینه که از سرب استفاده کنن، سند و سربیش میکردن، سربش میزدن و اینطور استفاده میکردن. یعنی چی میشد؟ یعنی دیگه ارتباط داخل و خارج کاملا قطع میشد. عزیزان من، خداوند از حال روز انسانهایی در قرآن یاد میکنن که اینها به جایی میرسد جان و قلبشون که پرونده این جان و قلب در پیشگاه خداوند بسته میشود، پلم میشود، ختم میشود، تابع میشود. دیگه هیچ خیری در وجود این انسان نیست و هیچ سخنی، حقی، فضیلتی بر چنین جان و دلی وارد نمیشه. دیگه پایان این انسان همان است که سقوما ان حمیما، همان بود که در آیه قبل خواندیم و خدمت دوستان اشاره شد. اما از چی شروع شد این حالت انسان؟ از اون رین اولی شروع شد. اذا از نبر رجل خرج فی قلبه نکتتون سودا، و سخن دلنشین وجود و مبارک امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق اللهم صل. هنگامی که اسیان و سرکشی، سرپیچی از فرمان الهی اومد تو وجود انسان، اگر چاره کرد آدمی برای این، زدودش زدوده است. اگر نزدود، از ذنب و علی ذنب، اسیان بر روی اسیان اومد، این رین هی غلیظ‌تر میشه، چگالیش بالا میاد، سخت‌تر میشه، به تدریج پوششش فراتر میشه، به تعبیر وجود مبارک امام صادق حتی تقلب علی قلبه، غالب میشه بر تمام قلب، دیگه تبدیل به کنان و قلف، و بعد هم میرسد به قساوت، و بعد هم میرسد به چه؟ میرسد به طبع و ختم. عجیب، قلب شناسی و روح شناسی خاصی رو خداوند در سیر این آیات آموزش میده به مخاطبانش در قرآن. فرمود اولئک الذین تبع الله علی قلوبهم، اینها چرا سخن پیامبر درشون اثر نمی کنند؟ اینا چرا تو مجلس پیامبر نشستن اما هیچ فایده ای نداره براشون؟ میان بیرون میگن مازا قال آنفر، ما که هیچی نفهمیدیم. به دلیل اینکه اینها هیچ جایی برای ورود حقیقت در وجودشون نگذاشتن، اینها قوه فهم ندارن، دریچه های ادراکشون بسته است، مدرکاتی به دست نمیارن، دیگه اون چنان فرو رفتن در منجلاب خودیت و فرو رفتن در طغیان که دیگه به هیچ وجه من الوجود وجودشون ظرفی نیست برای دریافت نورانیت کلام حق و فضیلت. فرمود اولئک الذین تبع الله علی قلوبهم. حالا ریشه این رو چی میشه که تبع الله علی قلوبهم، خدا چنین میکند؟ خدا بدون با کسی این چنین میکند؟ خدا یه مرتبه میاد قلبی رو میبنده پلم میکنه به تعبیر ما؟ نه. و تبع او احواه، ریشه کار این بود که اینها تابع احوا شدند. دیشب خدمت عزیزان کلمه هوا رو توضیح دادیم. افمن کان علی بینه من ربه، گفتیم دو تا بینه داریم، عقل و شرع. هنگامی که انسان برخلاف مسیر عقل و شرع حرکت میکنه، یعنی در وادی هواست، یعنی به جای اینکه تعقلات و تأملات تو وجودش باشه، توهمات و تخیلاته. به جای اینکه شرع بیاد مهارش رو بگیرد و زندگیش رو مشخص کند، عقل مهارش زندگی کند مشخص کند، غضب و شهوت تو وجود انسان حاکمیت میکنه. تصمیم انسان بر اساس شهوات است، بر اساس شهوت، شهوت بطنه، شهوت فرج، شهوت جاه، شهوت مقامه، همین شهوات، امواج شهوات، باد خشم و باد آز و همون تعابیر زیبایی که ادیبان ما دارن، بادها میوزد. این امیال درونی به این کشش‌های درونی، شهوت آلود، غضب آلود، میاد کاری میکند که قوه عقل در وجود انسان به مهاق میرود. خواندیم کم به نقل نصیر و هون امیر، عقل اسیر میشه تو وجود انسان، شهر اسیر میشه و به پای اینها زنجیر میزنه انسان و تابع هواها یعنی شهوت و غضب و تابع تخیلات و توهمات میشه، وهمش میگیره به جای اون که عقلش حاکم باشه. و دیگه طبیعی است مسیر این انسان به کجا کشیده میشود. فرمود اولان که الذین تبع الله علی قلوبهم و تبعوا احواهم، اینهایی که اومدن تو محضر پیامبر، اومدن بیرون، گفتن چی میگه، ما که هیچی نفهمیدیم. سخن پیامبر تمام فهم، پیامبر آموخته است، الرحمن و علم القرآن، به این پیامبر آموخته است، علم کما علم تکن تعلم، این پیامبر دانش آموخته مکتب خداست، بعد یا زکیهم و یا علمهم، الان هم داره آموزش میده، علم رو داره منتقل میکنه، اما اینا هیچ متوجه نمیشن. محتوا علمی، روش عالی و زیبا از سوی پیامبر، علت اینه که اینها جایی برای دریافت در وجودشون نیست. اینها مردند، اینها کسانی که به تعبیر قرآن دیگه، اینها انک لا تسمع الموتا، پیامبر تو نمیتونی صدات به گوش مرده ها برسونی. اینها به ظاهر میخورن مینوشن اما مرده است جان و روح اینها و دیگه فایده ای نمی کنند. اولئک الذین تبع الله علی قلوبهم، که ریشه تمام این محرومیت و این انحطاط نیست مگر وتبع احواهم، اینه که تابع هوا، امیال، صدیقه ها شدند که در میدان شهوت و غضب دیده می شود و تخیل و توهم به جای تعقل و تشرع. وتبع احواهم، حالا والذین اهتدوا، خب مثل همیشه باز از ابتدای سوره، حالا که این رو گفت ذات حق، اون طرفش هم بگه، اون نوید و امید رو هم در دل اون سو ایجاد کنن. خب کسانی هستن که میان تو محضر مبارک پیامبر چه استفاده ها میکنن؟ سوره مبارکه مائده اشتباه نکنم آیه 85، و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، پیامبر کسانی هستن میان تو مجلس تو، و ازا سمعو، بعد گوش میکنن، ما انزل الى الرسول، این چیزهایی که به تو نازل میشه براشون میخونی، سمعو ما انزل الى الرسول، ترا اعینهم تفیز من الدمع مما عرفوا من الحق، بعد میبینی چشمهای اینها داره فوران میزنه و میبارد از اون معرفتی که به این حق و به این آیات پیدا کردن، عشق میبارند، اما عشق معرفت. این گروه دوم، این اوتول علم، همونهایی که گفتیم در قبال این گروه، گروه دیگری میان تو محضر تو مینشینند، سمع او ما هم زله الرسول، گوش میکنند دینها رو، بعد ترا اعینهم تفیز و مندم. ببینید قرآن تعبیر عجیب میگه، ترا اعینهم، میبینی چشمهای اینها فیضان از عشق داره، نمیگه میبینی عشقاشون میریزد، بلکه میگه چشماشون میبارد، یعنی به تمام چشم، به تمام شعر، به تمام شعور، به تمام ادراک، به تمام شعور رسیدن به یه معرفتی که اصلا بیقرار میشن و میبارد، میبارد دیدگانشون، میبارد از چی؟ مما عرفو من الحق، به دلیل حقی که معرفتی که به این حقایق پیدا کردن دیگه بیقرار میشن. گاهی در بعضی از آیات یخرون للاذقان، میافتن خودشون رو به خاک میندازن، یبکون، میبارن، سجده میکنن، میگن ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار، ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. خدا پذیرفتیم، ایمان آوردیم، قبول کردیم، درکش کردیم، نام ما را از شاهدان و کسانی که گواهی به حقانیت این کتاب میدن و این مکتب میدن ثبت کن پروردگارا. خب اینا یه گروه دوم، این یک گروه. حالا این گروه رو که فرمود زاده هم، این گروه دوم را، اونها این که سمعوا با معرفت شنیدن، درک کردن، و الذین اهتدوا، اهتدا یعنی قبول هدایت، و الذین اهتدوا اونها این که این هدایت و حقایق قرآن رو که پیامبر گفت گرفتن، پذیرفتن. الان آیه رو خوندیم، گفتن فآمنا، پذیرفتن. تعالیم به هدایت قرآن اومد. وقتا این که مفصل دیگه این بحثا رو گفتیم خدمت دوستان مکرر نوشتیم، بحث اول، سطح اول هدایت، هدایت عام است، بعد هدایت خاص میشه، بعد هدایت خاص الخاص. یعنی اول به شکل عام تمام آیات قرآن رو پیامبر میخواند برای همه، مؤمن و فاسق و کافر، ناس مخاطبن. حالا این گروهی از مردم این آیات رو که شنیدن میگن آمنا، میپذیرن و قبول میکنن، شروع میکنن به عمل کردن. این میشه چی؟ میشه اهتدا. تک تک ما این مطلب رو میخوانیم در کلام الهی، یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، مسلمونها راست صحبت کنید، استوار صحبت کنید، محکم حرف بزنید، سیاه کاری نکنید، سیاه نمایی نکنید، نبافید. کسانی که ایمان آوردید، اوفو بالعقود، اگر عهد و پیمان با کسی بستید پای عهدتون باشید، پیمانتون رو، پیمانتون بشکنید، پیمانتون نشکنید، پای عهدتون باشید. میشنویم، متعهد میشیم، پروردگار را پذیرفتیم، عمل میکنیم. این میشه اهتدا. فرمود والذین اهتدوا، کسانی که میان اهتدا میکنن، زادهم هدا، دیگه بقیش با ما، اینا سهم خودشون رو عمل کنن، اینها آیات رو که میشنوند بپذیرند، قبول کنند، شروع کنند به عمل کردن. حالا ما خودمون قول میدیم فاعل زاده کیه؟ خداست. زاده هم خدا، خدا به هدایت ایشان میافزاید. دیگه این هدایت عام نیست، هدایت خاصه. خداوند دیگه به جور دیگری اینها رو هدایتشون میکنه، چیزهای دیگری به اینها نشان میدهد. دیگه این میشه هدایت باطنی، جانشون رو منور میکند، دستشون رو میگیرد، لنهدینهم سبلنا، راه رو بهشون نشون میده، چشمشون رو باز میکند به یه مطالبی، توفیقات بهشون میده خداوند، بعد میبینن چقدر موفقن. بارها و بارها اون حکایت سیر و سلوک موسی رو که عرض کردیم، و اون انا و من و ما و فراد ربک، من اراده کردم که این کشتی رو حفظ کنم، بعد گفت ما اراده کردیم که این جوان از بین بره و پدر و مادرش، خداوند بهشون فرزند بهتری بده، بعد گفت خدا اراده کرد که این دیوار برای این یتیمان باقی بماند. حقیقت این عزیزان، قدم اول رو ما بر می داریم، اهتدا، بعد خداوند زادهم، میاد کنار ما. سخت اول خیلی از کارها رو انجام دادن. نگاه کنید، برگردیم به خودمون، میخواستیم این حرف حق رو بگیم، مخالف بود با منافعمون، میخواستیم این قدم رو برداریم، این امضا رو کردیم، پای امضامون بیستیم، سخت بود. میخواستیم این 24 ساعت روزه بگیره این مسلمان با این شرایط، سخت بود. اما بعد از این که میپذیره، عمل میکنه، بعد میبینه نه، بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم، میبینه نداره کمک میشه، گامهای بعدی را تنها بر نمیدارد، بلکه تأیید میشه، توفیق میاد، خداوند کمکش میکنه، احساس میکنه تنها نیست، دشواری ها براش آسان میشه، از این مرحله گذر میکند. اگر استقامت داشته باشه، از اون هدن للناس به هدن للمتقین برسه، بعد مراتب بعدی براش میاد، و زادهم هدن و آتاهم تقواهم. و خداوند به اینها هدایت های خاص میده، نه یه چیزی بالاتر از این میده دیگه، هدایت خاص خاص میده. و آتاهم تقواهم، خدا به اینها تقوا میده. آه تقوا وظیفه ماست علیاذ بالله یا خداوند؟ خب ما باید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ما باید بریم دنبال تقوا، تلاش میکنیم که حرام خدا رو بشناسیم، حلال خدا رو بشناسیم، مکروه خداوند بدانیم، مستحب خدا بدانیم، مبغوض خدا بدانیم، عصیان خدا بدانیم، طاعتش بدانیم، به طرفش حرکت کنیم، میشیم اهل تقوا. اما اینجا میگه خدا بهشون تقوا میده. غیر این تقوایی که ما دنبالشیم بعد میشیم اهل تقوا و متقی. تقوایی که خدا میده این نیست تعریفش دیگه. اون دیگه اون تقوایی است که من یتقی الله یجعل له فرقانا. دیگه فرقانه. دیگه تفریق بینشه. دیگه این نگرشی است که دیگه با این چشم و گوش نیست این تقوا نتیجه عملیش. این دیگه اون تقوایی است که مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند. این اون تقوایی میشه که وقتی آمد گفت دیدی خدایت را پسر ابی طالب، گفت من رو اونقدر ساده میدانی به تعبیر ما که گمان میکنی ما خدایی را که ندیدیم عبادت میکنیم. این اون تقواست. تقوایی است که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. به خدا قسم هیچی رو تو این وجود ندیدم من علی الا اینکه قبلش بعدش و با او خدا را دیدم. این میشه و آتاهم تقوا. ما شککتو فلحق مز اریتو. از اون زمانی که حق رو من دیدم به من نشان داده شد، هیچ تردیدی و شکی در وجود من علی نیست. دیدم. مثالی که براتون عرض کردم همیشه، بالاخره بابا شما از دور این آتش رو میبینید، دود رو میبینید، متوجه میشه که اینجا آتش سوزیست، میان جلو شعله ها و زبان های آتش رو میبینید. ابتداعا علم الیقین براتون اومد، حالا که اومدید آتش رو از نزدیک میبینید، عین الیقین براتون میاد. حالا اگر این شهامت رو داشت کسی آتش پاری بود و این توان رو داشت آتش نشانی بود که این توان رو داشت زد به دل آتش، این بچه‌ای که مونده تو دل آتش بیرون کشید آوردش بیرون، بعدم که اومد بیرون دیدن دست و بالش هم سوخته است، آتش رو چکار کرد؟ لمس کرد. این میشه حق الیقین، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. دیگه بگید اولی اهتدو، بعد زادهم هدا، دومی بعد واتاهم تقوا هم میشه چی؟ میشه سومی، میشه دیگه حق الیقین. و آتاهم تقوا هم، ما با بندگانمون اینطور عمل میکنیم، اینها رو میرسانیم به یه چیزهایی که خیلی شیرین است عزیزان، حداقل توصیفش خیلی شیرینه، خیلی شیرینه اون چه ذات حق در اینجا وعده میکنه به شکل مسلم به بندگانش. والذین اهتدوا، در قبال اونهایی که تبعیت هوا کردن، اونهایی که تبعیت هدا کردن، اونها که گرفتن پیامات ما رو عمل کردن، ما دریچه های بعدی، توفیقات بعدی، زمین های بعدی رو براشون فراهم میکنیم. اون که فراهم شد میبریمشون به مرحله سوم، دیگه ندیده ها رو بهشون نشان میدهیم، نشنیده ها رو بهشون میشنوانیم و دیگه به اونجا میرسد که اون مراتب عالی ناب رو که اوج اوجش از آن پیامبران الهیست، که ذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، که خدا به ابراهیم ملکوت آسمان و زمین نشان میده، به اینها هم در حد خودشون نشان میدهد خداوند و عنایات شامل حال این بندگان به این گروه خواهد شد. فرمود فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها فانا لهم اذا جاءتهم ذكراهم. فهل ينظرون، دیگه با این روشنی و وضوح اینا منتظر چی اند؟ همه چی روشن و واضح، اون کفرشون، این ایمانشون، اون تبعیت هوا، این تبعیت خدا، پایان هر دو روشن. فهل ينظرون الا الساعه، اینا جز اینه که مثلا منتظر ساعتن؟ ساعه معنای غالب و اولیه اون مسلم قیامت است دیگه، اقتربت ساعت و انشق القمر. اینها مورد قیامتن، منتظر قیامتن. البته میتواند مراد ساعت صغرا هم باشد. ساعت صغرا یعنی چی؟ یعنی مرگ. اینا منتظر مرگشونن که دیگه فرصت از دستشون بره. فهل ينظرون الا الساعه ان تأتيهم بغتتن، که بغتتن به یک بار بیاید. جالب این که هر دو ساعت بغته، یعنی یک بار میاد. قیامت به گزارش آیات قرآن فجعه، یعنی چی؟ یعنی اذا وقعت الواقع، یک بار میاد قیامت. به گونه ای که قرآن سوره مبارکه یاسین همه تون حفظید بلدید، لا یستطیعون توصیتن بلا الی اهلهم یرجعون، به این که یه پیامک هم بزنن فرصت نمی کنن، یه ایمیل هم بزنن فرصت نمی کنن، برن تو تلگرام یه چیزی هم بفرستن فرصت نمی کنن دیگه. لا یستطیعون توصیتن بلا الی اهلهم یرجعون، یه سری هم به خانه بزنن فرصت نیست. اینطور قیامت میاد که تموم. و حالی که هنوز تو بازار یخستمونن، دارن چکار میکنن؟ چانه میزنن، خرید فروش میکنن. همونجا قیامت میاد، وقته میاد قیامت، ناگهانی میاد. مرگ هم وقته میاد، الموت یعتی بختتن والقبر صندوق العمل. الموت یعتی بختتن، مرگ یک باره میاد و قلب هم نانخانه اعماله انسان هاست. این طور است. بالاخره این عزیزانی که خداوند همشون رو غریق رحمت خیش بگرداند، بالاخره به عشق زیارت حضرت علی ابن موسی بلند شدن و بدن از تبریز. هیچ کدوم اینا تو ذهن و گمانشون بود که این آخرین سفرشون باشه و به مشهد نرسند و یه صبحگاهی یه مرتبه دوچار این سانحه سنگین و این فاجعه بشن و جان بدن بعدشون در آتش؟ گمانش نمی کردن. بقته بود و این نه آن که برای آنان رواست و برای ما نارواست. الموت یعتی بختتن و القبر صندوق العمل. خداوند همشون این عزیزان شهدای حله رو و همه ی جان باختگان این ایام رو از اهل حق همشون رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند انشاءالله. فعند فرمود فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته، آیا اینها منتظرن که قیامت یک بار بیاد براشون مرگشون برسن؟ البته با توجه به بعد مشخص میشه که مراد قیامت دیگه. فقط جاء اشراطا، اومده. اشراط جمع اشارات به معنای علم و نشانه، اومده نشانه های قیامت. با چشمشون رو باز کنن ببینن نشانه های قیامت اومده است. حالا این برمیگردم میگم فانا لهم اذا جاءتهم ذکراها، اما بعد از اینکه قیامت بیاد یا مرگشون فرا برسه دیگه تذکر به خدا آمدن هیچ فایده ای ندارد. الیوم یوم العمل، الان فرصت دارنه که دستت میرسد کاری بکن پیش از آن، قبل از آن که از تو نیاید هیچ کار. الان باید چشمشون رو باز کنن. اینا منتظر چی هست؟ بعد فرمود فقط جا اشراتها، اشرات قیامت اومده، نشانه های قیامت اومده. حالا این نشانه های قیامت چیست؟ قیامت یه نشانه های تکوینی داره، یه نشانه های تدوینی داره، یه نشانه هاییست که در طبیعت خداوند مطرح میکند که اینها مقدمات قیامت هست. میاد از شمس و کبرت و از نجوم انکدرت، بالاخره خیلی از نشانه هایی که خداوند میگه اینها مقدمات قیامت است و اشراط قیامت است. یه نشانه های تشریعی داره، یه تحولاتی تو زمین پیش میاد، یه تحولات سنگین مثل خاتمیت. خداوند پرونده نبوت رو میبنده دیگه، بعد از این مرد، این مردی است که این فصل را با من بخوان باقی فسان است، این فصل را بسیار خواندم عاشقان است دیگه، بعد از این محمد مصطفی اللهم صل على محمد، رسولی نمی آید. این نشانه قیامت که دیگه خداوند داره میبنده، میشه آخر الزمان. از نشانه های قیامت زمانی است که خداوند سبحان و نرید و انمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين، حاکمیت یک پارچه زمین رو صالحان به میراث میبرن و حاکم میشن. این از نشانه های قیامته، نشانه های تشریعی قیامت. تحولات اجتماعی است که اینها نشانه های قیامت. فرصت نمیشه اما اجازه بدید که این حدیث چون عمده مفسران مینویسن منم تأثیر میکنم و اختتام میکنم، حداقل یه دو تا تیکش رو میخونم که راوی هم بالاخره عرض به خدمتون روایت خاصی است این در مجموعه روایاتمون که گفت عرض به خدمتون در مکه بودیم و حجج نامه رسول الله عبدالله ابن عباس میگه در حجت الوداع اخذ به حلقه باب الكعبه، پیامبر دستشون بردن حلقه در به خانه رو گرفتن. ثم اقبل علینا بوجه، بعد رو کردن تو که دستشون تو حلقه خانه بود شروع کردن با ما صحبت کردن. الا اخبرکم به اشراط الساعه، میخواید بگم اشراط الساعه چیه؟ فکان عدن الناس منها یوم انزن سلمان، نفر اولی که مقابل پیامبر ایستاده بود سلمان بود، به نمایندگی اصلا گفت بلا یا رسول الله، بله بفرمایید. فرمودن ان من اشراط قیامه، از نشانه ها و اشراط ساعت، اضاعت و صلاح، از بین رفتن نماز، و اتباع و شهوات، حاکم شدن امیال و شهوات، و المیل و الالاهوا، تمایل به غضبها و شهوات و هواها، تعظیم و اصحاب المال، تکریم و حرمت دادن به پولدارها و سرمایه‌دارها، بیع الدین به دنیا، فروختن دین به دنیا، دین فروشی. فعندها یذوب قلب المؤمن فی جوفه، این اتفاقات که میفته دل مؤمن تو سینش آب میشه، همان گونه که نمک در آب حل میشود، هیچ کاری هم از دستش بر نمیاد. پیامبر فرمودن قال سلمان و ان هذا لکائنون، یا رسول الله این میشه؟ فرمودن میشه و از نشانه های قیامت است. ای والذی نفسی بیده یا سلمان، به خدایی که جان من در دست اوست، چنین میشود. عندها یلیهم امرا اون جور، تو این شرایط که میشه حاکمان جائر حاکم میشن، وزراء فاسق حاکم میشن، عرفاء ظالم ادعای عرفان میکنن، و امنا اون خونه، امینان جامعه خائن میشن. گفتم میشه این حرفای رسول الله؟ فرمود در تمام اینها پسرش میگن من نمیخونم، به خدایی که جان من در دست اوست این اتفاقات میافتد. والذی نفسی بیده یا سلمان، فرمودن به گونه انده ها، اون بحث پریشم اونه، یکون المنکر و معروف ها و المعروف ها منکر ها، ارزش های جامعه عوض میشه، منکر معروف میشه، معروف منکر میشه. و یصدق الکاذب، وقتی دروغ بگی کارت راه میفته، راست بگی کارت راه نمیفته، پیامبر میفهمن. و یکذب الصادق، جایگاهی نداری تو جامعه. والذی نفسی بیده یا سلمان اندها، من جا میزنم اندها، یک تفر رجال و بر رجال، در اون زمان مردان به مردان غرایز جنسیشون رو، یعنی هموسکشوال میشن، و نساء به نساء دیگه لزبیان ها میشن، دیگه زنان به زنان ارتباط جنسی برقرار میکنن. یقار علی القلمان، یک امتحانی داد اروپا، بالاخره چقدر بودن این مهاجرینی که اومدن، خیلیشون برگشتن موندن تو این اردوگاه‌ها. خود پارلمان اروپا آمار دادن 10,000 کودک گم شد تو این مهاجرت همین سوری‌ها غیره غیره به اروپا، 10,000 کودک گم شد. اینا کجا هستند؟ این 10,000 کودک کجا رفتن؟ کجا گم شد؟ یعنی چه؟ کجا رفتن؟ بعد اینا سر از چی در میارن؟ برید آمارها رو بخونید ببینید چایلد ابیوز یعنی چی. پناه به خدا میبریم. کما یغار و علن جاریه فی بیت اهلها و فرم. و یه بند دیگه شو بخونم الان. فرمودن و اندهای از هر ربا، ربا شایع میشه، و یتعاملون بالغیبه، مردم با همه جور ابزار و کلک و دوز و رشا معامله میکنن، و یوز الدین و طرف الدنیا، دون به دین برداشته میشه، فقط صرفا معیارهای دنیوی باقی میماند. و اونقدر تلخ و سخت اینها که دیگه من به همین مقدار حالا یک جمله دیگه شم بخونم. والذی نفسی بیده یا سلمان اندها یک فر طلاق، اون زمان از هر دو ازدواج سه ازدواج یکیش طلاق میشه. فلا یقام الله حدون، حدود خدا رعایت نمیشه. ولن یضر الله شیئا، کل زمین رو میگن ها، وجود و مبارک نبی هم میشه. بله میشه. و اندها تظهر الغینات و المزام و المعازف، دیگه اونجا این قناها و عرض به خدمتون موسیقه های هنچنانیست که دیگه عامل خوشی مردم و شادی مردم و تفنن مردم و اینها میشه. و تلیه مشرار و امتی، و گروه از اشرار هم پی خیلی از مسائل رو میگیرند. والذی نفسی بیده، یه بود تقواییش هم پیامبر میگن والذی بیده یا سلمان، حالا به نحس این آل پلشت سعود که مسیر خانه خدا بسته است، خداوند بنیادشون رو برکند انشاءالله. اما و اندها تهج و عقنیا امتی لنزهه، بعد تو اون زمان ثروتمندان امت من میرن حج برای تفریح، چون هم هتل هیلتون تو مکه هست، هم شرایتون هست، هم اینترکونتیننتال هست، هتل های خوب عالی خیلی ارزونتر از پاریس و لندن. تهج و اغنیا امتی لنزهه و تهج و اوساط حال تجاره، حد وسط ها میرن برای تجارتی است بالاخره. و تهج و فقرا هم لریاء و سمعه، فقرا میرن برای ریا و حاجی و حاجی شدن. و فانتها یکون اقوام یتعلمون القرآن لغیر الله، اینا دیگه مال خود امت پیامبره، دیگه مال همه مردم نیست. گروهی در اون زمان میان که اینها قرآن رو یاد میگیرن نه برای خدا، دکانشونه، کاسبیشونه، لغیر الله. و یتخذونه مزامیر، مثل بقیه آوازها، مثل بقیه موسیقیها قرآن رو باش عمل میکنن، اینم یه آوازخوانی میشه. و یتخذونه مزامیر و یکون اقوام یتفقهون لغیر الله، بعضی ها ادعای فقه میکنن در اون زمان اما نه برای خدا، لغیر الله. و تکثر اولاد الزنا، ولد الزنا زیاد میشه. و یتقنون بالقرآن، قرآن همیشه قنا به موسیقی. و یتحافتون بالدنیا، و دیگه اینها معامله میکنن دین رو هم با دنیا. مفصل این حدیث رو نوشتن بزرگان، این حدیث رو همه و در تفاسیر اومده. بالاخره اینها هم یه بخشی از نشانه های به اصطلاح تشریعی قیامت است. فرمود فقط جا اشراطا فانا لهم اذا جاءتهم ذکراهم، دیگه وقتی که اومد این قیامت دیگه چه فایده، چه سود که کسی متذکر بشه، به خود بیاد، و فایده ای نمی کند. پیامبر راه رو نشون بده به این مردم. راه چیه؟ فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبک. یه بحث خیلی جدی و مهم است. پیامبر بگو، بدان، فعلم، بدان لا اله الا الله رو و استغفار کن برای ذنبت. حالا این چه مدل المؤمنین و المؤمنات، برای زنان و مردان و مسلمان استغفار کن. حالا این سه تا دستوری که خدا به پیامبر میده چیه، بسیار مهم و جدی است که انشاءالله فردا شب در شب رحلت نبی مکرم اسلام خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. اجازه بدید من نگذرم دیگه، حالا چون دیگه فردا شب و این سه شبی که داریم دیگه حالا هوای مجلس مشخص هست که نبوی و حسنی و رضوی است. بگذارید امشب هم به عنوان شب پایانی حسینی باشیم خدمت دوستان عزیز. و باز هم من رخصت میگیرم از محضر مبارک حضرت ولی است که این جمله رو بخونم که دیگه حس عقدش تو دل نخوندیم خدمت دوستان دیر وقت این عبارت رو. فاحلقوا بک من کل جهاد، از همه طرف اطراف تو گرفتن یا جدا و از خنوک بالجراح، اما جراحت ها در بدن تو سنگین شد. و حالو بینک و بین الرواح، بین تو و بین خیمه های تو فاصله افکند. ولم یبغ لک ناصر، هیچ ناصری نداشتی و انت محتبس محتسب صابر، فقط در پیشگاه خداوند بود حساب تو و صبر تو. تذب با نسبت که به اولادک حتی نکسو که ان جوادک، اما دیگه کار به جایی کشید که بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. فهویت الالعرض جریحن، افتادید بر زمین با تمام جراحت ها. تتعو کل خیول به هوافرها و تعلوک التقاط به بواترها. اجازه بدید من این رو ترجمه نکنم. قدرش حل الموت جبینوک، عرق مرگ بر پیشانی تو آمد. وختلف بل انقباض و الانبساط شمالوک و یمینوک، راست و چپ بدن شما به تکان خوردن در آمد. تدیر و طرفن خفیین اراله لکه و بیتک، چشمات از گوشه به خیمه ها و نوامیست بود. قد شغلت به نفس که ان ولد که ول که و احالیک، دلت مشغول اونها بود چی به سرشون میاد. و اسر افرسو که شاردن الی خیامک، اما اسبتون دوان دوان به سوی خیمه ها حرکت کرد. و هم همان باکیا، مثل اینکه این اسب هم میگریست فلما رأينا النساء جواد که مخزیان، وقتی این زنها دیدن، این زن و کودک دیدن این اسب داره اینطور میاد خونالود میاد و نظر نسر جا که علیه ملویان، زین واژگون رو دیدن برزن من الخدور، از خیمه ها بیرون زدند ناشرات شعور، علل خدود لاتمات الوجوه، به صورت لطمه میزدن و بالعویل دائیات ناله میزدن و بعد لزه مزللات و الى مسرح کم آبادرات، خودشون رو رسوندن به سوی قتلگاه تو. اما وقتی اومدن که و شمر و جالسون علا صدرک صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه،